بسم الله الرحمن الرحيم. من در این آغاز سال جدید تبریک به همه آقایانی که در این محفل حاضرند و تمام ملت و خصوصا رزمندگانی که در جبهه ها مشغول به فداکاری هستند و بازماندگان شهدای عزیز و به معلولین و متعلقین به آنها تبریک عرض میکنم و من امیدوارم که همونطوری که خداوند تبارک و تعالی از ابتداء این نهضت قدم به قدم ما را هدایت فرمودند به راه پیروزی، عنایات خودشون را برای پیروزی اسلام و مسلمین مستدام بدارند. اونچه که در این چند سال شده است آقایان شمه از اون را فرمودند و البته احصاء تمام اونها نمیشد که به این گفتارها و مجالس احصا کرد و نه ما قدرت این را داریم که احصا کنیم. و من کراراً به متصدیان امور عرض کردم که کارهایی که انجام دادید با اون حجم بسیار به ملت بازگو کنید، خصوصا میبینید که تمام رسانه های گروهی و تمام اشخاص منحرف دائما به گوش جهانیان القا میکنند که این فیروزی برای اسلام تا کنون حاصل نشده است، بلکه این جمهوری رو به زوال است. اونچه که عمل کردید به مردم بگویید. ممکن است که این تبلیغات در بین یک دسته از مردم که آشنای به مسائل نیستند یک وقت خدای نخواسته تأثیر بگذارد. ما اون مقداری که از متصدیان امور شنیدیم در هر جنبه ای از جنبه ها دیدیم که حجم کاری که این جمهوری اسلامی برای طبقه ضعیف و مستضعفان کرده اند یک حجم بزرگی است که در طول سلطنت این پدر و فرزند خلف حاصل نشده است. میبینیم که در هر جا اینها میرند، متصدیان میرند و عمل میکنند، مردم اونجا تقریبا به اونها میگن که ما چه نداریم چه نداریم. حتی اینها یک راه درست برای این مستمندان و بیچاره ها درست نکردند، یک درمانگاه برای این روستاها درست نکردند و این روستاها در کمال مظلومیت به سر بردند و در این مدت کمی که با تمام گرفتاری های داخلی و خارجی مبتلا بوده است جمهوری اسلامی، متصدیان امور و خود ملت اونقدر کار کردند که متوقع نبود در اون گرفتاری ها بتوانند، لکن چون عنایات حق تعالی پشت سرشون است و مردم را همون عنایات وادار کرده است به خدمت، از این جهت توفیق بسیار حاصل شده است. اون چه گذشته است بیش از اون است که ما بتوانیم ذکر کنیم، لکن چه باید کرد رو باید عرض کنم. از حالا به بعد چه باید کرد؟ تا حالا پیروزی ها به طور چشمگیر حاصل شده است و کسانی که در داخل و خارج کار شکنی می کردند اونها فلج شدند، از بین رفتند یا می شوند انشاءالله به زودی، لکن از حالا به بعد ما باید چه بکنیم؟ یک مسئله که در رأس همه امور است مسئله معنویات است. ما باید کوشش کنیم که معنویات را در بین این ملت عزیز و در بین مسلمین، معنویات را پیاده کنیم، مردم را دعوت به معنویات و دعوت به اخلاق اسلامی و آداب فرهنگ اسلامی کنیم. ملت ما به حمد الله بسیار مهیاست از برای اینکه رو به معنویات برد و تا کنون هم قدم‌های زیادی برداشتند، لکن راه طولانی است و راه معنویات اینطور است که باید انسان در تمام عمر کوشش کند. شاید بسیاری گمان کنند که رفاه مادی و دارا بودن به در بانک ها اموال یا دارا بودن زمین ها یا پارک ها و امثال اینها برای انسان سعادت میارد. این یک اشتباهی است که انسان میکند. انسان گمان میکند سعادتش به این است که چند تا باغ داشته باشد، چند تا ده داشته باشد، در بانک ها سرمایه داشته باشد، در تجارت چه باشد. شاید انسان این گمان را می کند، لکن ما وقتی که ملاحظه می کنیم و سعادت ها را سنجش می کنیم می بینیم که سعادتمندها اونهایی بودند که در کوخ ها بودند، اونهایی که در کاخ ها هستند سعادتمند نیستند. اون مقداری که برکات از کوخ ها در دنیا منتشر شده است هیچ در کاخها پیدا نمی شد. ما یک کوخ 4-5 نفری در صدر اسلام داشتیم و اون کوخ فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از این کوخ ها هم محقرتر بوده، لکن برکات او چی است؟ برکات اون کوخ چند نفری اونقدر است که عالم را پر کرده است از نورانیت و بسیار راه دارد تا انسان به اون برکات برسد. این کوخ نشینان در کوخ محقر در ناحیه معنویات آن قدر در مرتبه بالا بودند که دست ملکوتی ها هم به اون نمی رسد و در جنبه های تربیتی آن قدر بوده است که هرچه انسان می بیند برکات در بلاد مسلمین هست و خصوصا در مثل بلاد ماها، اینها از برکت اونهاست. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در رأس همه واقع است زندگی کوخ نشینی داشته است. خیال نشد که یک اتاق، حتی یک اتاق نظیر اتاق متوسط این جامعه داشتند. چند تا حجره داشتند، حجره های محقر، و این شخص عالی مقام از همین حجره محقر نورش به ملک و ملکوت افتاده است و سعه تربیتش در تمام جهان توسعه پیدا کرده است، در صورتی که اون که اون میخواست باز نشده است و بشر به این زودی نمیتواند برسد به او، مگر انشاءالله خلف صالح او بیاید و با دست مبارک او تربیت عالیه تحقق پیدا بکند. از این معنویات که گذشتیم در این امور فرهنگی، در این امور مادی، در این اموری که اختراعات و کشفیات هست، شما اگر گردش بکنید در بین کاخ نشینان گمان ندارم که پیدا کنید یک کاخ نشین موفق شده است به یک اختراع. کوخ نشینان بودن که موفق شدن به این اختراعات. طبع قضیه کاخ نشینی توجه به عیش و عشرت و توجه به دنیا و توجه به مال و منال است و نمیتواند شهوت و شکم این طبقه را مهلت بدهد که در یک امر تفکری وارد بشند و فکر بکنند. اونهایی که اختراع کردند، اونهایی که زحمت کشیدند و کتابهای ارزنده تحویل جامعه دادند، در هر رشته‌ای این کوخنشینان بودند. طبع کاخنشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت. اگر در سرتاسر دنیا هم بخواید گردش کنید و پیدا کنید، اگر موفق بشید یکی دوتا و چند تاست. تمام مصنفین از این کوخنشینان بودند تقریبا، و تمام مخترعین از همین کوخنشینان بودند تقریبا. ما وقتی که در مذهب خودمون ملاحظه میکنیم که فقه ما اونطور غنی است و فلسفه ما اونطور غنی است، اون اشخاصی که این فقه را به این قنا رسوندند و اون اشخاصی که این فلسفه را به این قنا رسوندند، کاخ نشینان نبودند، کوخ نشینان بودند. شیخ طوسی که مبدأ این امور و ارزنده ترین اشخاص در جامعه تشیع بوده است، یک کاخ نشین نبوده است. اگر کاخ نشین بود نمی توانست این کتبی که تحویل جامعه داده است و این شاگردهایی که تحویل جامعه داده است تحویل بدهد. در قشر مرفه نمی شد یه همچه کاری انجام بگیرد. وقتی که در متأخرین از علما ملاحظه می کنیم، می بینیم که صاحب جواهر یه همچه کتابی نوشته است که اگر 100 نفر انسان بخواهند بنویسند شاید از عهده بر نیایند، و این یک کاخ نشین نبوده. یه منزل اونطور که نقل میکنند، در اون وقتی که ایشون این کتاب را نوشتند سرداب در نجف نبوده. سرداب را شیخ انصاری از ایران برای نجف سوغات برده. یک منزل محقق داشتند و در یک اتاقشون باز بوده به یه دالانی از قرائی که نقل میکنن که در اون هوای گرم نجف یه نسیم داغی میامده است و ایشون مشغول تحریر جواهر بودند. از یه آدمی که علاقه به شکم و شهوات و مال و منال و جاه و امثال اینا دارد این کارا نمیاد. طبع قضیه این است که نتواند. زندگی شیخ انصاری را همه شنید، یعنی بسیاری شنیدن چه وضعی داشته است در زهد. اگر نبود اون وضع نمیتوانست اون شاگردهای بزرگ را تربیت کند و نمی توانست اون کتابهای ارزنده را تحویل جامعه بدهد. ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی میخواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از اون خوی کاخ نشینی به پایین بکشید. خود کاخ نشینی این خوی را میارد. ممکن است که در بین اونها هم کسی پیدا بشد، لیکن نادر است. توجه کنید که نبادا این ملتی که الان کوخ نشینانش مشغول فعالیت هستند و مشغول به زحمت هستند در جبهه ها و پشت جبهه ها، این کوخ نشینان را زحمت بکشید که به همین حال خوی کوخ نشینی و خوی اینکه توجه به کاخ ها نداشته باشند نگه دارید تا بتوانید ادامه بدید زندگی صحیح اسلامی را. اون خوی کاخ نشینی مضر است، خودش مضر نیست، خویش مضر است، لکن خود او این خوی را دنبال دارد. کسی که تمام توجهش به دامداری است، این نمیتونه آدم بشه. کسی که تمام توجهش به باغداری است، این نمیتونه یک انسان مفید واقع بشه. اونهایی که دامداریشون مفید است برای جامعه، اونها توجه به دامداری ندارن. اونهایی که دامداریشون برای حفظ جامعه است، اونها جز همون کوخنشینان است. و اونهایی که باغداریشون برای حفظ جامعه است، اونها هم اینطور. لکن وقتی خوی زمینخواری و باغداری و کاخنشینی در بین مردم باشد، این اسباب این میشد که انحطاط اخلاقی پیدا بشد. اکثر این خویهای فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است. و شما امروز در جامعه خودتون وقتی ملاحظه بکنید، در جامعه اهل علم و عرض میکنم که مدرسه نشینها، اینها که زحمت میکشند و کار برای این جمهوری اسلامی کنن، اینها همین کوخ نشینان. حجره های مدرسه را برن ببینن که چی است وضعش و فعالیتشون چی. منزل علمای اسلام را برن ببینن چی است وضعش و کارشون چی است. منزل مدرسین جامعه های ما را برن ملاحظه کنن ببینن که منازلشون چی است و کارشون چی است. و الحمدلله امروز همه دست اندر کارهامون کاخ نشین نیستند. دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شد. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم. ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینا خیلی صدمه خوردیم. مجلس های ما مملو و از کاخ نشین بود و در بینشون معدودی بودند که از اون کوخ نشینا بودند و همون معدودی که از کوخ نشینا بودند از خیلی از انحرافات جلو می گرفتند و سعی می کردند برای جلوگیری. اون روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور و زرق و برق دنیا خدای نخواسته در اونها تأثیر بکند، اون روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم. مادامی که این ملت این حالی که الان دارند که توجه به معنویات تا حدودی و این جوانهای ما توجه به معنویات دارند و این تحول عظیم پیدا شده است در اونها که شهادت را با جان و دل می خرند، مادامی که این محفوظ است، این جمهوری اسلامی محفوظ است و هیچ کس نمی تواند به او تعدی کند، اون روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشد و شیطان در بین ما راه پیدا کند و راهنمای ما شیطان باشد، اون روز است که ابرقدرت ها می توانند در ما تأثیر کنند و کشور ما را به تباهی بکشند. همیشه این کشور به واسطه این کاخ نشینا تباهی داشته است. این سلاطین جور که همه کاخ نشین تقریبا بودند، اینها به فکر مردم نمی توانستن باشند، احساس نمی توانستن بکنن فقر یعنی چه، احساس نمی تونستن بکنن بی خانمانی یعنی چه، نه اصلا احساس این رو نمی تونستن بکنن. وقتی کسی احساس نکند که فقر معناش چیه، گرسنگی معناش چیه، این نمیتوند به فکر گشنه ها و به فکر مستمندان باشد. لکن اونهایی که در بین همین جامعه بزرگ شدند و احساس کردند فقر چیه، دیدند چشیدند فقر را، احساس کردند ملموسشون بوده است که فقر یعنی چه، اینها میتونن به حال فقرا برسند. کوشش کنیم که این وضعیت در همه ما محفوظ باشد، در مجلس ما، در ارکانهای دولتی ما، در مجاهدین ما، در ارتش ما، در قوای مسلحه، در قوای قضاییه، باید این معنویت محفوظ بماند، توجه به خدا محفوظ بماند. توجه به خداست که یک نفر را از اون صحرای گرم عربستان و از اون مرکز همه جهالت ها منبعث می کند و یک همچه بساط عادی و یک همچه انسانهایی را تربیت می کند و همچه ملتی را ایجاد می کند. از شاهین شاهی این چیزا نمیاد. شعبان است که می تواند را بیفتد و در مقابل فرعون بایستد. از یک نفر نظیر خود فرعون این کار نمیاد. ما باید آدم تربیت کنیم نه شکم باره. اسلام میخواد انسان درست کند. اسلام میخواد که استقلال محفوظ باشد و استقلال با توجه به دنیا ممکنی حاصل بشد. اینهایی که الان هم برای ملت‌های خودشون اونطور تباهی ایجاد میکنن، اینهایی هم که در کاخ نشستن و نمیدونن گرسنگی یعنی چه، فقط توجه به منافع خودشون دارند و میبینن که آمریکا منافع خودشون را حفظ میکند، منافع خودش را حفظ میکند و منافع اینها هم تا اون حدودی که اینها محفوظ باشن برای خودش حفظ میکند. یه همچی اشخاصی نمیتونن به فکر ملت و استقلال ملت باشند. اینهایی که همه توجهشون به این است که کاخها برای خودشون درست کنند، حتی برای حیوانات خودشون، برای سگهای خودشون کاخ درست میکنن، اینا نمیتونن به فکر مردم و اون گرسنه‌هایی باشند که در کشورهای خودشون هست. لحاظا میبینیم که نفت همین مردم بیچاره را میبرند به دیبه امریکا میریزند و ملتشون اونطور گرسنه و پابرهنه هستن. این را احساس دیگه ندارن، اینا احساس انسانی از دستشون رفته. این توجه به زرق و برق دنیا انسان را از این احساس انسانیش میبرد. یه حیوان است در بین مردم راه میرد. کوشش کنید معنویت را تقویت کنید در بین این ملت. با معنویت است که شما میتوانید استقلال خودتون را حفظ کنید و آزادی خودتون را حفظ کنید و به مراتب کمال برسید. و اما گرفتاری هایی که ما الان داریم و باید دنبالش بریم، یکی مسئله قضاوت هست. این را من سابقم عرض کردم و دیروز یک نفر از شورای قضایی آمد پیش من و گفت ما امروز در این حالی که بسیار کار کردیم و بسیار خوب شده از اوضاع قضا، معذالک کمبود داریم از حیث قاضی. ایشون گفتند که ما الان 120 نفر قاضی معمم لازم داریم، روحانی لازم داریم. و من قبلا هم عرض کرده بودم که ما دست احتیاج را به این حوزه ها دراز میکنیم، حوزه های بزرگ مثل حوزه قم. قم خیلی کار کرده است در این امر، مثل حوزه اصفهان، مثل حوزه مشهد، آذربایجان. آقا مسئله قضایی چیزیست که به عهده شماست. مسئله قضا یه مسئله است که به عهده اهل علم است. اینها مسئول هستند پیش خدا و نمیشد که انسان بشیند نگاه کند و قضاوت به وضعی باشد که نتوانند، شورای قضایی نتواند در هر جای قاضی متوسط بفرستند. البته اون قضایی که اسلام فرموده است و اون شرایطی که اسلام فرموده است، اون در باید به تدریج دنبالش بریم. باید حوزه ها دنبال این مطلب برند که قاضی به اون نحوی که شارع مقدس مقدر فرموده است پیدا بکنند. لیکن امروز که ما دستمون از اون مرتبه بالا کوتاه هست، نباید بشینیم تا اینکه قضاوت به حال سابق باقی بماند. باید ما کوشش کنیم با اون قدری که میتوانیم. حوزه ها باید کوشش کنند و افرادی که الان در حوزه ها هست و صلاحیت دارند از برای این کار و در حوزه ها هم مدرس مثلا نیستند، مشغول کارهای تدریسی و امور اینطوری نیستند، اینها خب اشخاص زیادی هستند که میتوانند برن. هر حوزه اصفهان میتواند عده کثیری را از مشهد میشد، از تبریز میشد، از اینجا میشد، از حتی دهات هم داریم افرادی را. این کاریست که باید انجام بگیرد. ما بشینیم تا کی برای ما انجام بداد، کی قوه قضاییه را اداره کند؟ غیر از حوزه های علمیه کی قدرت این مطلب را دارد؟ البته هم باید به فکر آتیه باشند و درست کردن یه قاضی های صالح بزرگ، و هم الان که ما گرفتار هستیم و بخواهد معطل بماند قضا، بخواهد معطل بماند اصلش رسیدگی به گرفتاری های مردم، امروز با اجازه فقها ها خب یه عده باید متصدی هم باشند که میدونند به طور فرض کنید تقلیدی هم حتی کار را انجام بدن، و این یه تکلیفیست از برای همه ما. و یکی هم خود قوه قضاییه. قوه قضاییه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم سر کار این با اون هاست، و باید افراد صالح در اونجا باشند، سالم باشند، و توجه بکنند که خطا قاضی بزرگ است، عمدش مصیبت بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه کنند. و اون چیزی که من عرض کردم در اون اعلامیه‌ای که دارم راجع به اون اعلامیه 8 ماده‌ای، البته دنبال کردن، تعقیب کردن، لکن تعقیب بیشتر لازم است. باید با قدرت و قوه دنبال این برند که نابسامانی های این کشور رفع بشه. حالا یک کلمه من وقتی میگم باید بشه، الان شب وقتی که باز میکنیم رادیو فلان و فلان را، میگن که معلوم میشد اصلش در ایران به هم خورده همه اوضاع، برای اینکه فلانی گفته است که باید چه بشه. اگر در قرآن گفت که مردم تقوا داشته باشید، معلوم میشه در اسلام اصل تقوا نیست. قرآن گفته تقوا پیدا کن. خب ارشاد مردم ولو اینکه خوب باشند یه امر راجع است. خدای تبارک و تعالی پیغمبر را نصیحت میکنه، امر به تقوا میکنه. حالا اگر رادیو فلان بگه که خب خدا به پیغمبر گفته است که یا ایها النبی اتق الله، پس منظور تقوا نداشته است. نه خیر، اینها من الان یکی از نعمت‌های بزرگی که میخواستم عرض بکنم این وضعی است که ما الان در ایران داریم. ما نمیتونیم از عهده این تشکر بر بیاییم که ما در همه بلاد الان هم ائمه جمعمون، هم مردم، همه توجه دارند به اسلام، هم ائمه جماعات، زن و مرد مردم توجه دارند. شما این نماز جمعه هایی که در ایران سر تا سر ایران بپا میشن ملاحظه میکنید که در حال سرما، با اون وضع سرما، در رطوبت، در یخبندی وارد میشن، در اون گرمای تابستان هم در بلاد گرم وارد میشن، در این بلاد جنگ زده مثل آبادان که هر روز مورد تجاوز جنایتکاران است، بازم نماز جمعه به پا میشد و مردم در نماز جمعه حاضر میشن. این چی است که این چه چیزی است که برای ما حاصل شده؟ اینا کی کرده غیر خدای تبارک و تعالی؟ این نعمت هایی است که خدا به ما داده. ما به حمدالله الان یک مجلسی داریم که انشاءالله بهتر خواهد شد، لیکن مجلسی داریم که خواست اسلام را دارد ایجاد میکند. وقتی که ملاحظه مجلس را میکنیم، ملاحظه شورای نگهبان را میکنیم، ملاحظه دولت را میکنیم، ملاحظه قوه قضاییه را میکنیم، وقتی همه این را ما ملاحظه میکنیم، اینها مورد تشکر است که یه دسته ای از همین مردم، نه اون بالا نشینا و کاخ نشینا، از همین مردم متعارف خودمون متصدی شدن و دارن زحمت میکشن برای این ملت. این ملت را هم تشکر ازش میکنیم که دارد با کمال قدرت پشتیبانی میکنند. ملت باید از این دولت تشکر کند و قدردانی کند و قدرت دولت هم باید خدمتگزار این ملت باشد و ازش تشکر کند. ملت باید از این قوای مسلح، این جوانها که دارن جان خودشون را برای حفظ نواقمیس شما فدا می کنند، دارن صحت خودشون را از دست می دن و دارن زحمت می کشند برای حفظ شما، باید قدردانی بکنند و می کنند. ما از شکر خدا نباید غافل باشیم که یک همچه وضعی الان ما داریم. وقتی میریم جبهه ها میبینیم که جبهه ها جوان ها اونطور مشغول فعالیت هستند و مشغول جانبازی هستند، وقتی میریم در بیمارستان ها این بیمار ها اونطور، این علیل ها، این هایی که در جنگ معلول شدن، این هایی که زخمی شدن، اونطور روحیه اسلامی دارند. الان همه شما ژاندارمری اون وقت چی بود حالا چی هست، ارتش اون وقت چه بود حالا چی هست، ستاد ارتش اون وقت کیا بودن حالا کی هست، همه چیز به حمدالله عوض شده است. ما باید شکر خدا را بکنیم و این را حفظش کنیم. حفظش به این است که با هم باشیم. همه دنیا مخالف ماست، ما خودمون باید با هم باشیم. هستیم با هم. حالا شب نگن که معلوم شد همه شون با هم ریختن. لکن تذکر همیشه لازمه. انسان یکی از نکاتی که در قرآن مکرر هست، یاد مکررات، برای اینکه قرآن یه آدم سازی میخواد بکند. قرآن تاریخ نیست. اگه تاریخ بود، در تاریخ کتاب تاریخ یه قصه را نوشت، ثانیاً اگه بنویسن زیادی نوشته. اما کتاب اخلاق باید مکرر باشه. کسانی که اخلاق میخوان برای مردم بگن، باید بگن تا تو مغزشون بکنن. با یه دفعه گفتن درست نمیشه. یکی از نکات بزرگی که قرآن کریم مکررات را میبینید دارد، اینا مکررات نیست، سبک انسان سادی اینجوری است. هر صفحه را باز میکنی، دعوت به دقوا، دعوت به خوبی، دعوت به چی. اون صفحه باز میکنی، قصه موسی را چندین مرتبه ذکر میکند، قصه ابراهیم را چندین مرتبه ذکر میکند. قصه نمیخواد بگد که یه دفعه وقتی گفت خب بسه. اینایی که قرآن را نمیشناسن، این خارجی ها که نمیفهمن قرآن چیه، میگن خب بود باب باشه، هر باب یک کلمه باشه رو بره. قرآن آمده آدم درست کند. آدم درست کردن به یه دفعه گفتن نمیشه. معلم اخلاق با یه دفعه بگد و تمام کند برد نمیشد. باید در یه مجلس هم ده مرتبه یه مطلب راهی بگد تا در دلها بنشیند. ما باید دائما به هم سفارش کنیم. حوزه های علمیه به دولت و به ملت و به اینها باید سفارش کنن، دعوت به تقوا کنن، دعوت کنن به وحدت، دعوت کنن به تقوا. مردم هر کس با هم می‌نشیند این دعوت را بکنن. اهل منبر که می‌کنند و باید زیادتر بکنن. مجلس باید در بین صحبت‌هاشون مردم را بسازند.
جنگ مجلس مثل جنگ دو فقیه میمونند، نه این است که نه اختلاف دارن، خب فقها با هم اختلاف دارن، از صدر اسلام تلا اگر این نظرها تصادم با هم نمی کرد فقه ما به این قوت نبود، نظرها با تصادم کنند دعوا شد به هر سرش. بعضی حوزه هایی که ما ادراک کردیم دعوا هیچ کاری نمی شد کرد. این که تا الان شما پیروز شدید برای اینه که پشتیبان شما خود ملت هست و خدای تبارک و تعالی این ملت را بس کرده است به این که پشتیبان شما باشد. وقتی شما خوب کار کنید برای ملت، اونا هم پشتیبانند. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت، پشتیبانند. وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستند. مردم باید پشتیبان ملت و پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند، پشتیبان قدرت قضایی باشند و همه به هم خدمت کنند، همه حسن نیت داشته باشند برای خدمت کردن به هم و بدانند این خدمت عبادتی است که کمتر عبادت به این بزرگی هست. امروز برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزهایی که در ذهنمون هست و کدورت هایی که فرض کنید وقتی داریم دست برداریم، برای خدا با هم باشیم. اگر اینطور شد شما حفظ خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا. و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد و بدانید که به این زودی که نمیتونه سرشو بلند کند. این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام در ایران و حفظ اسلام در ایران به وحدت شما هاست، وحدت روحانی و مردم، مردم روحانی، ارتشی و ژاندارمری و قوای مسلح با دولت، همه اینها با هم. همه وقتی دست به هم دادیم و همه شدیم ید واحد علی من سواها، همونطوری که فرمودن که اینها دست واحد هستن بر سواهشون، اگر دست واحد شدیم برای من سواه هیچ که نمیتوند به ما ضرری بزند. اون روز به ما ضرر میخورد که خلل در وحدت ما پیدا بشد. هیچ که نمیتونه در این کشور کودتا کند، با وضع فعلی هیچ که نمیتوند. اون روزی که اختلاف پیدا شد بینتون، اون روز بدانید که اون شیاطینی که نشستن اونجا و نگاه میکنن، اون شیاطین یک کودتاچی درست میکنند، میتراشد، اختلاف این کار رو درست میکنند. و ما امیدواریم که این وحدت محفوظ باشد و این سال جدیدی که آمده است وحدت ما زیادتر از اون وقتی که بوده است باشد و به برکت این وحدت ما هم معنویاتمون رو درست کنیم و هم مادیاتمون را و هم فکری برای این مستمندان، فکری برای این بی خانمانها، فکری برای اینها بکنید. و من امیدوارم که کسانی که تمکن دارند، کسانی که خانه های زیادی دارند، کسانی که چیزهای زیاد دارند، گمان نکنن سعادتشون به این زیادی هاست. یک نفر آدمی که کم دارد ولی به اندازه معاش دارد، این آدم لذت زندگی را، همین زندگی مادی را، لذتش را بیشتر از اون میبرد که 100 تا کاخ دارد و هر روز و هر شب در زحمت حفظ ایناست. لذت زندگی را اون نمیتوند بفهمد چیه. هزاران غذا در اینجا هست، شما گاهی وقتا شاید دیده باشید در این چیزهایی که نمایش دادن، مثلا در فیلم ها قضا هست، میل نمی کند که دست رو دراز کنه. نه اینکه نمیخواد، اصلا میل ندارد. نه اینکه میخواد حالا خود نمایت کند که من کم میخورم، نمیتوند. یه درویش وقتی که یک نان پیدا میکند و میخورد، لذتش از اون آدمی که 100 تا کاخ دارد و نمیتوند استفاده بکند بیشتره. لذت به دارایی نیست، لذت یه مطلبی است که انسان در خودش باید پیدا بشد و اون نمیشد الا اینکه توجه به خدا داشته باشد و مطمئن به خدا باشد. اون کسی که تزلزل دارد در زندگی، شما خیال میکنید که حالا رئیس جمهور آمریکا یا رئیس شوروی خیلی در رفاه هستند و تزلزلی که در دل اونها هست در هیچ نیست، در هیچ فردی نیست. هر یکی اونها میخوان دیگری را بخورن. نمیدونم شنیدید این را، من شنیدم که گرگ ها وقتی که میخوان بخوابند، جمعیت هستند و میخوان بخوابند، رو به هم میخوابند، یعنی یه دایره میشد، هیچ کدوم پشت به هم نمی کنن. برای اینکه اگر پشت بکنن میترسن یکی بخوره او رو. این ابرقدرت ها اینطوری هستن. الان اونقدری که امریکا در فکر این است که اون شوروی را به هم بزند، وزش را، اونم در فکر این است که این است به هم بزند و همه سر این سلاح‌های هسته‌ای دعوا دارن، اینا تزلزل خاطرشون اینقدر زیاده، اینقدر از هم میترسن، این از اون میترسه، اون از اون میترسه. باید ما فکر باشیم که خودمون را در بین این تلاطمی که در دنیا هست حفظ کنیم، و حفظ به این است که به اسلام گرایش پیدا کنیم و به احکام اسلام گرایش پیدا کنیم و به حال این مردم فقیر برسیم و به حال این اشخاصی که زحمت دارن برای این ملت میکشند، به حال اینها دولت برسد، مردم برسد. و من به اینهایی که دارای املاک زیاد هستند و دارای ثروت زیاد هستند، به اینها عرض میکنم که یه قدری به حال این فقرا برسید. اینها را از خانه هایی که فرض کنید حالا نشستن، شما 2000 تومان میگیرید، میگید من 3000 تومان میخوام، خب یه قدری تمام چیز بکنید اینا هم زندگی داشته باشن. دنبال این نباشید که یه زوری تو کار بیاد. ما امیدواریم که احتیاج به این حرفا نداشته باشد و خود مردم داوطلب این کار را حل کنند و این مستمندان را به یه زندگی، اونا بیچاره ها قانع هستن، به یه زندگی متوسط، به زندگی که بتوانند عاشه خودشون رو بکنند، بتوانند یه سایه سری داشته باشند. خداوند همه شما را انشاءالله موفق کند و این سال را به مسلمین و به همه شماها و به همه ملت‌های دربند و ملت عزیز خودمون این سال را مبارک فرماید.